صلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در بحث حسن قبح عقلی به واجبات عقلی که رسیدیم، گفتیم یکی از واجبات عقلی وجوب نظر و تحقیق در معارف. بعد گفتیم چون معرفت الله و معرفت النبی و معرفت الامام واجب است عقلن، پس مقدمش هم که نظر و تحقیق باشد میشد وجوب عقلی. ما باید معارف را با وجوب عقلی ثابت کنیم، با وجوب شرعی دور لازم میاد. شما گرفتی شرعی عرض کنم چه پس ما با وجوب عقلی ثابت کردیم معرفت الله و همچنین شکر منعم و نظر و تحقیق را. بعد به مناسبت گفتیم خب حالا کسی رفت تحقیق کرد و به واقع نرسید، برخلاف معارف معتقد شد یا در حال شک مون، گفتیم اینها تصورش اصلا میشد یا نه. گفتیم اگر چنانچه رفت تحقیق کرد و نرسید و انادم نداشته باشه، اینجا فرمودن جاهل قاصر میشه و از نظر اخروی عرض کنم که میگم که عذابی ندارید، ولی از نظر دنیوی حکم به کفرش میشه. اما اگه جاهل مقصر باشد و تقصیر بکنه در تحقیق، بله این علاوه بر این که در دنیا حکم به کفرش میشه، در آخرت هم معذبی. حالا در مصداق این که کدوم معارف میشه واجبه، میشه جاهل قاصر و جاهل مقصر، گفتیم کسی اصل خدا و توحید را و اصل صفات حق تعالی را و اصل نبوت را منکر باشد، اینا جاهل مقصرن، یعنی چون اینا راه تحقیق براشون بازه. این طور نیست که خدا بگه هر که من قبول نداره، پیغمبر را قبول نداره، اصل نبوت را، اصل امامت و وصیت را قبول نداره و رفته تحقیقم کرده و نرسیده، این روز قیامت بره جهنم. ما اگر بنا شد جهنم ثابت باشه، عقل میگه شارع راه واضحی و روشنی قرار داره، این میشه یه راه مشکلی بگذارن، بعد میگن هر کی این راه را طی نکنه آن نرسی میره جهنم. نه، باید یک راه روشنی باشه که مردم بتونن به واقع برسن. اگه یه مسئله عقیدتی باشه که باید با درس و استدلال و ذهن و سالها روش کار کنن تا برسن، اینو خدا نمیاد بگه من اگه تو نرفتی نفهمیدی جهنم. باید یه راه بسیار واضح و روشنی باشه. لذا قرآن مجید هم میگه ادعو الی ربک بالحکمت و الحکمت موعظه هست. بنابراین نصف اصل خدا و نبوت و امامت و اصل معاد هم اینا معارفی است که جاهل مقاصر درش نداریم.
اصل امامت؟
بله؟ نه امامت نه، یعنی ولایت نه. بله. اما بقیه عقایدی داریم مثل معاد و جسمانی و عالم برزخ، اونا جاهل است. اینا به این مناسبت تماشا. حالا بحث دیگری که انشاءالله داریم به آخر بحث میرسیم، بحث اوزنم که حرفیست که متکلمین در بارش دارن که از فروعات حسن قبح عقلی، مسئله لطفه که قبلا اشاره کردیم که عمده مباحث متکلمین از این که خداوند عالم واجب است ارسال نبی بکنه، تکلیف قرار بده، و عرض کنم که مسائل دیگری که متکلمین باید خدا فعل اصلح انجام بده، خدا فعل حکیمانه باید انجام بده، حکمت حق تعالی و افعال حق تعالی را به قاعده لطف، این مسئله مهمی است که ما به قاعده لطف اصل ارسال رسول، اصل تکلیف، عصمت انبیا از راه قاعده لطف اثبات میکنیم، جهنم و بهشت از راه قاعده لطف. این است که حالا مسئله قاعده لطف را بخواست. و مرحوم ملا نظر علی طارقانی در کاشف الاسرار چه وقت اشاره کردیم مفصل ترین کسی که در بحث لطف ایشون مسئله را باز کرده و ثابت کرده ایشونه، که من چند سال قبل دیدم آقای شعرانی در شرح تجلیلی که از چه مناسبتی قاعده لطف، ایشون میگه از علمای بزرگی که این مسئله را خوب تحقیق کرده و اثبات کرده، عرض کنم که مرحوم مولانا نظری طالقان، بله کاشف مرحوم لاهیجی در گوهر مراد و در این عرض کنم که سرمایه ایمانش مختصر دو سه سطر گفتن، اما ایشون به خیلی عالی. حالا یکی باید ببینیم لطف لغتن چیست معناش، ثانیاً ببینیم مراد از این لطف چیست، و ثالثاً ادله اربعه که بر اثبات وجوب لطف هست، هم آیات و روایات و اجماع و عقل، در این باره بحث کنیم. لطف از نظر لغت به معنای احسان است. خدا لطیفه، لطف داره، اگه کسی به کسی احسان بکنه، احسان هم معناش این است که عوضی یا عرض کنم که استحقاقی یا نداره دا. احسان به کسی این میشه لطف، این معنای لغوی لطفه. بعد حق تعالی که لطیف است، لطف تکوینی داره و لطف تشریعی. همه عالم که خدا خلق کرده است و وجود داده است به عنوان لطف است، یعنی احسان فیض است، یعنی کسی استحقاقی اینها را نداشته. خداوند عالم خلقت عالم تکوین از باب لطف، لذانگون خدا لطیفون، یعنی تمام عالم موجودات خلق کرده و همه وسائل تکمیلشون را مجهز کرده، این میشه لطف تکمیلی. اما لطفی که فعلا محل بحثه لطف تشریعی است. لطف تشریعی، لطف تشریعی فرستادن احکام است برای مردم. خداوند عالم برای اینکه مردم را به کمالشون برسونه، تکالیفی را به توسط انبیایش برای مردم فرستاده، این احکام شرایع عنوانش لطفه. لطفه یعنی چه؟ یعنی احسانه. پس خود شریعت و احکام این یک احسانی است که به مکلفین کرده برای رسوندن به عرض کنم که کمالاتشون. پس اصل عالم خلقت لطف تکوینی، شرایع این هم لطف تشریعی، اما لطفی که الان به اصطلاح متکلمین است غیر از خود شرایع است. این لطف فعلا محل بحث اینه. لطف موضوعش تکلیفه، اون معنای اولی خود تشریف لطفه. این لطفی که میخوام بحث بکنیم خودش جزء مفهومش تکلیف نی، موضوعش تکلیفه. اول خدا تکلیفی به شما بکنن، شما واجب باشد اطاعت و حرام باشد بر شما معصیت، در اون جایی که تکلیفی باشد و اطاعت و عصیانی باشد، اینجا لطف موضوعش محقق میشه. و الا اگه تکلیفی نباشد شرعاً و اطاعت و عصیانی نباشد، لطف معنا ندارد. چرا؟ برای این که لطف معناش این است که کاری بکنیم که کسی را به اطاعت نزدیکش بکنیم و از معصیت دورش بکنیم. پس معنای لطف این است که تکلیفی یک کسی داره، بعد خدا یا دیگری هر کسی وسیله‌ای را در تحت اختیار این قرار بده، کمکی را برای این قرار بده که این با این بهتر به اطاعت میرسه و از معصیت بهتر پرهیز میکنه. پس چیزی که وسیله بشود برای تقریب به اطاعت یک تکلیفی و تبعید از یک معصیتی، پس اینجا این را میگویم لطف. لطف وسیله مقرب الطاعه. پس یه طرفش حد لطف باید تکلیف باشه، البته تکلیف هم ما میگیم اعم از این که شرعی باشه یا عقلی. ما اگر عقل هم واجباتی داشته باشه، چون ما گفتیم اصلا فرق بین عقل و شرع نیست، همون واجب عقلی رو هم میگیم شرع گفته، یعنی حکم شرعی از باب ملازمه. عقلم اگر یک چیز رو بر شما واجب کرد، بعد یه وسیله‌ای پیدا شد برای اینکه شما را کمک بکنه به واجبات عقلی، این هم بگم لطف. بنابراین به این معنا میتونیم بگم که تمام احکام شرعیه خود احکام لطفاً در واجبات عقلیه. یعنی اگر شارع شما احکام شرع را عمل بکنی، بهتر میتونی واجبات عقلیه را عمل بکنی. کمک به اتیان واجبات عقلیه خود انجام واجبات شرعیه. نماز بخونی دیگه دزدی نمی کنی، فحشا و منکر انجام نمی دی. خود نماز مقرب است به چی؟ به ترک فحشا و منکر. حرام عقلیه، یعنی اگه شرعم نمی گفت منکر و فحشا، عقل می گوید که باید ترک بکنی. بنابراین یه واجب چه شرعی باشه و چه عقلی، این موضوع میشه یه چیزی که وسیله باشه برای اینکه اون تکلیف را که واجب است یا عقلن یا شرعن انجام بدی، این میشه لطف. این یه حدش، یه حد لطف وجوب تکلیفی که باید باشه، تکلیف شرعی، چه کاشفش عقل چه شرع. حد دوم و مرزش این است که لطف از طرف پروردگار عالم یا از هر کسی باید به حد الجا و اضطرار و جبر نشید. اگر چنانچه یک کسی را با الجا و اضطرار وادارش کردن یه اطاعتی را انجام بدید که دیگه سلب اختیار ازش شد، اینو لطف نمیگن. بزنن بچه را یا یک کسی بگن آقا میزنیم میکشیمت تا اینکه این امر را ترک بکنید یا این واجب را به جا بیارید، یا خدا بگه که یا نماز رو بخون یا الان میکشم، یا الان مریضت میکنم که دیگه میفتی تو بستر، این لطف نیست. لطف باید اختیار محفوظ باشه. اگه سلب اختیار از کسی شد و مجبور شد کاری رو انجام بده، دیگه تکلیف نیست. یعنی شما اگه جبرن کاری انجام دادی، نمیدن آقا تو به تکلیف دمن کردی. ما این که میگم اصلا لا جبر حالا تفیز، برای همینه این کسی مجبور باشه یه تکلیفی رو انجام بده، با جبر سلب تکلیف میشه. وقتی سلب تکلیف شد دیگه موضوع محقق نیست. موضوع باید یک شخص فاعل مختاری که هم میتونه انجام بده هم میتونه ترک بکنه، کمکی بهش بکنیم با وجود اختیارش که همون وقت هم که ما بهش لطف میکنیم میتونه ترک بکنه یه به جا بیاره، ولی کار شما سبب بشه برای اینکه او انجام بده. پس لطفی که متکلمین در بارش بحث کردن دو تا مرز داریم، یکیش به عنوان موضوع تکلیفی باید باشه یا از طرف خدا یا احد که اطاعت و عصیانی در کار باشه، این یه طرفش. یه طرفش باید لطف به حد الجا و اضطرار و نفی اختیار نشید. بین این دو تا حد مراتبی بر لطف هست. لطف مراتب داره، یعنی ممکنه درجه اول به شما لطف بشه، ممکنه درجه دوم بشه، درجه سوم بشه. اون حد آخر لطف اونجاست که دیگه نزدیک به حد الجا برسید. اینقدر خدا هی کمکت میکنه، کمکت میکنه، بد میده تا این کارو بکنی که یه ذره بخواد اضافه کنه دیگه میشه چی؟ مجبور میشی دیگه اونجا که دیگه به سر حده. آخرین درجه لطف اونجاست که به مرز الجا و اضطرار برسه. مثلا یه آدم میگه به خدا، خدایا اگه یه خونه به من دادی یا فلان چیز به من دادی، من نمازام میخونم مثلا. او خدا هم میگه مثلا راست میگه، خب یا یه خونه بهش میده یه چیز میده، وقت بعد میگه که نمیخونه، دوباره همون راشه ادامه میگه ها دیدی تو حس کنم چه بال، دوباره میگه اگه فلان چیز بدی من میخونم، دوباره بهش میده. هی خدا لطفش میکنه، اونقدر هی لطف بهش میکنه که دیگه اونجا به سرحدی الجا میرسه که دیگه بخواد یک ذره اضافه کنه دیگه مجبوره. پس لطف درجات داره، کم و زیاد داره، ولی حد اولش اصل تکلیفه، مراتب بین این عرض کنم که ارزون عریض تا این مدل جا، اینا همه مراتب لطفه. خب این لطف به این معنا که ما گفتیم، میخوام بگم لطف بر پروردگار عالم واجب است عقلا، از باب حسن و قبح عقلی. ما نگفتیم خداوند عالم اون هم حسن و قبح عقلی افعالش هست، افعالش بر طبق حسن و قبح عقلی است، یعنی یه کارهایی بر خدا واجب است به جا بیاریم، یه کارهایی بر خدا قبیح هست که اگه به جا آورد فعلش را باید ترک بکنه. حسن و قبح عقلی همچنانی که بر مردم و مردم و عقلا میگم واجب است عقلا این شخص این کار را به جا بیاره، قبیح است به جا بیاره یا قبیح است ترک بکنه، همون حسن و قبح عقلی هم وجوب علی الله هم عرض کنم که این معناش این است که خدا هم مثل ما یه کارهایی را واجب است براش به عنوان حسن یا به عنوان قبح ترک بکنه. خب حالا این حسن و قبح عقلی که بر خدا ما یک چیز داریم گویم واجب است عقلا و عرض کنم که ترکش و فعلش، مرحوم عرضم که خواهد میگه به ادله اربعه کتاب سنت اجماع عقل، ادله اربعه اومده است که گفته بر خداوند عالم عرض کنم که افعال حسن واجب است و افعال قبیح واجب است که ترک بکنه. بنابراین آیات حکمت، خدا حکیمه، حکمت پروردگار یا لطیفون، حکمت معناش چیه؟ خدا حکیمه یعنی کارهایی که انجام میده لغو و عبث و بیفائده و بیغرض نیست، یعنی خدا باید کارش رو طبق غرض و مصلحت انجام بده، اگه بدون غرض و بدون فائده و بدون مصلحت شد خلاف حکمت. خدا کارش که انجام میده هر جورش اصلح و بهترست باید انجام بده به مقتضای قاعده لطف. خدا میتونه کار خوب بکنه و خوبتر، سوال اینه کار خوبتر انجام بده خوبه یا نه؟ میگون باقا بله خوبتر خوبه. تو خب اگه خدا بخواد ترک بکنه، اگر خدا بخواد ترک بکنه اصلح را، برخلاف حسن و قبح عقلی ما که بندش هستیم، اگر میتونیم دو جور خونه بسازیم، یه خونه خوب قوی، یکی محکمتر، میان محکمتر انجام دیم که یه چند سال بیشتر بمونه، نمیان پول خرج کنیم یه خونه ضعیف. ازادار الان بنی که یه ساختمانی بکنیم محکم، یکی محکمتر، پولم داریم، نه فرض نیست که پولیم، باره قادر، هم پول داره هم میدونه هم مهندسه، اون میاد ترک بکنه کار اصلح و اصد را و کار صالح نه. خب ما اگه اومدیم یه کسی پول داره میاد یه ساختمانی پوشالی میسازه، اگه برای خرید فروش باشه نه، کسی اوغلام از امتش نمی کنه، میگه میخوام بفروشم، هم میگه برای خودم و بچه هام، میگه خب تو که پول داری، مهندس خوبم که هست، چرا اونا؟ میگه نه من نمیخوام، همینطور خوبه. میگیم آقا تو که تو دنیا چند روز بیشتر میخواد بمونی داری محکمتر میسازی، من خداوند عالم نمیاد کارش را اصلح انجام بده؟ پس بنابراین اختیار اصلح بر اصل نظام عالم را میتونست حسن بسازد یا احسن. میگم آقا نظام عالم احسن است، از این احسن تر تصور نمیشه، یعنی که اگر بنا بود بهتر از این عالم میساخت، اما خدا میگفت من احسن نمیخوام، همین حسن خوبه. میگم چرا ترک احسن بکنه؟ آیا قدرت نداره؟ آیا علمش نداره؟ آیا غرض نداره؟ بنابراین ما به همین قاعده حسن و قبح عقلی اثبات میکنیم فعل احسن. خب پس آیات حکمت، آیاتی که روایاتی که مال از کنم که صفات باری تعالی هست که خداوند عالم حکیمه، اجماع علما هم بر وجوب لطفه، اجماع علما اصل لطف را هیچ کس وجوبش را ولو فی الجمله انکار نشرده. اگه بعض علما هم به قول ایشون یک جای در بعض مصادیق لطف اشکال بکنن، کلیتش را بخوان اشکال کنن، که کلیت لطف را با خدا بگیم که واجبه، که در خصوصیات مصادیق که اون هم فرمودن برای که نه، اگر چیزی گفتیم به عنوان عقلی بر خدا واجب است، دیگه مصادیقش نمیتونه بگه آقا اینجا این لطف را خدا واجب است انجام بده، اما یه جا دیگه نه، حکم عقلی استثناء پذیر نیست، نمیتونیم یه حکم عقلی را به بعضی موارد. حالا میرسیم، پس این از نظر اجماع، اما از نظر عقل دلیل عقلی که بر قاعده لطف آمدن اقامه کردن، دلیل عقلی بر قاعده لطف اینه، به برهان نقض غرض. گفتن آقا نقض غرض قبیحه، هر کسی یک کاری را برای یک مقصودی میخواد انجام بده، برای یک غرضی بره اون کار را انجام بده، بعد که انجام داد بیاد بزنه خراب کنه، نقض غرض کنه. اگه کسی برای غرضی یک کاری را میکنه، همیشه برای رسیدن به این غرضش هر وسیله‌ای و هر هدفی و هر کاری که او را به غرض برسونه. ببینید در باب رسیدن به غرض چند مطلب هست. انسان یک کاری رو خواهد بکنه در غرضی، اولا نگاه میکنیم این غرض دو تا راه دارد، راه آسون و آسونتر از راه اسهل میرد، راه مشکل دارد به غرض، راه آسون، راه آسون میرد، راه اسهل داریم با سهل اسهل میرد. میخواد برای یک غرضی به جایی برسید، میند که این کاری که مقدمات انجام داده است بر رسیدن به غرض، 10 تا 20 مقدمش انجام داده، اما 2 تا 3 تا مقدمه دیگه هست، اگه اون رو هم انجام بده به غرض میرسید. اینجا میگه نه، من دیگه اون 10 تا مقدمه رو انجام دادم، این 2-3 تا رو میگه بابا تو کار لغو میکنی، قبیحه، تو که میخوای به میخوای به مقصودت برسی، دیگه اون 2 تا مقدمه رو باید به جا بیاری، نمیتونی بگو من خسته شدم. پس برهان اصلی بر وجوب لطف بر خدا این است که ما همچنانی که مردم نقض غرض را قبیح میدونن، خدا هم قبیح میدونه. چرا؟ برای خاطر این که تمام مردم میخوان به کمال برسن و کار قبیح انجام نمیدن. اگر خود مردم یک کاری قبیح بدونن، آیا سزاوار است که بگن خدا این کار قبیح انجام داده؟ همچنانی که شما نقض غرض نمی کنی برای کارا و برای مقصوده و قبیح میدونی نقض غرض را، باید خدا را هم همینطور متصف کنی، بگو خدا هم نمیاد نقض غرض بکنه، بگو نقض غرض بر ما قبیح است اما بر خدا قبیح نیست، خدا که از تو کن. ما تمام علما میان خداوند عالم را که بحث میکنن، میخوان خدا را منزهش بکنن ذاتن و صفتن و فعلا. خدا ذاتن نقص نداره، صفتن هم نقص نداره، فعلا هم نقص نداره. خب خدایی که میخواد شما منزهش بکنی، بعد میرسی به حسن و قبح عقلی، میگوی اغلا این کار را بکنن خوبه، این کار را بکنن زشته، اما خدا بگونه خدا افعالش تحت حسن و قبح عقلی نی، خدا همین کاری که به ما میگه قبیح است ظلم نکو خودش میکنه، خدا میگه نقدر ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. میگه دا خداوند الان داره به یه حکم عقلی استدلال میکنه، میگه دا یه زنی بیه بیشینه صبح تشون رشته ها رو بریسته بعد باز کنه، این قبیح نیست. خب تو این همه اگه میخواستی رشته ها رو باز کنی، چرا صبح تشون میشستی این همه زحمت کشیدی؟ عقل میگه تو یه ساختمان یه کسی بیاد همه پول خرج کنه ساختمان بکنه، بعد دیگه یه بوم زلزل خراب میکنن، آقا قبیحش نمیدونن. نقض غرض معناش این است که انسان یه مقصودی داره، اون وقت میخواد به این مقصودش برسه باید این کارم انجام بده و اگه نده نتیجه میشد که چه؟ به قرارش نرسید. پس برای باری تعالی، پس برای این که ما اثبات بکنیم که خداوند عالمم لطف انجام میده، این که اولا حسن و قبح عقلی را ما برای کمال خودمون ثابت میکنیم، دو برای خدا هم باید به نحو اکمل این کمال را بگم خدا نقص نداره. یکی از چیزایی که موجب نقص فعلی است عبارت است از نقض غرض. نقض غرض میشه چی؟ قبح فعلی داره و ترکش اصلا میشه واجب است و خداوند عالم هم برای کارهاش نقض غرض نمی کنه. وقت یه مثالی که همه زدم که گوشتی هم زدست، یعنی هم گوشتی و هم از کنم که شباره و هم از کنم که مرحوم ملاس، اینه مثالی که واضحی که برای نقض غرض میگن، یعنی اینه در همه کتاب ها. یعنی آقا شما از کسی دعوت میکنی که بیاد خونه، غرض واجب هم داری یا نه مستقیم؟ یه کاری واجبی که حتما باید این فرانه بیاد خونه، شما با تلفن بهش میزنیم یه خیلی خوب میاد، اما میدونی اگه یه ماشین براش نفرستی یه نام هم ندی امرو نمیاد. آیا عقل میگه تو واجب است که یه ماشین بفرستی؟ او خب من ماشین زیر بار نمیدن نمیدن نمیدن. این که میگوی نمیدن نمیدن، طرز شما خراب کردی، قرض واجب ها دسته شما، قرض را اینجور واجب دو مثلا جان در مرض خطر دیگه، ما از این حال مثلا یه قرض واجب است که جان در خطر مثلا باید حتما بیاد. یه دکتر است فرض کن، یه دکتر مریضی داری که خطرناکه، بخواید دکتر بیاد، با تلفن بهش میزنی، اما میدونی تا ماشین نفرستی بگو نه من ماشین نمیفرستم، خودش خواست بیاد نه. بگو بابا فرض نیست که تو یا باید عاقل نباشی و حکیم نباشی، اون ممکنه کسی این کارو بکنه. قبول داریم حتما افرادی قرض واجب دارن، میگن آقا با این کار برو یه ماشینم بفرست که بیاد، میگه دیگه نه من زیر بار نمیرم، من تکبر دارم، اینو میگم، اینم مرد که مرد. اون باشه این کارو نمیدونه میکنه، اما تو رو نمیگن حکیم، ما میخوام فرض نیست که مثل خداوند حکیم عاقل تو را عاقل حکیم نمیدونه، ما از شخص عاقل حکیم یعنی کسی که عقل داشته باشه تو رو عقل داره. پس قرض واجب، اینجا میگم بابا لطف بر تو واجب است، یه ماشین بفرستی بیاد به قرض میرسی، هیچ کار دیگه نمیدونه، اینو میگن آقا برهان نقض قرض. بنابراین مسئله وجوب لطف از باب دلیل عقلی به برهان نقض قرضی، برهان نقض قرض برهان حسن و قبح عقلی. پس ببینید این همه که ما چند سال بحث حسن و قبح عقلی رو کردیم، علاوه بر مسئله اصولی که ملازمه بین حکم عقل و شرع ثابت کردیم، در اینجا حکمت باری تعالی و مسئله اساسی دین که با مسئله حسن و قبح عقلی ثابت میشه ثابت کردیم. اول میگم حسن و قبح عقلی هست، خدا هم کارش را بر حسن و قبح عقلی هم وجوبه نه استحباب، یعنی حتما واجب از خدا انجام بده. شما هم بگم واجب هست، هم بر تو واجب است هم بر خدا، هم بر تو قدید. اون وقت وقتی وجوب عقلی ثابت شد، حسن و قبح عقلی، یک مصادیق، یکی از مصادیق حسن و قبح عقلی این است نقض قرض لازم حتمی، نقضش بر حکیم عاقل قبیحه، پس خداوند عالم هم نقض قرض نمی کند. پس چون نقض قرض نمی کند لطف انجام میده. چی کار میکنه؟
نقض قرض هم خودش قرضه، یعنی مثلا فرض بگی همون به اصطلاح زنه که چیزا رو بافت، بعد میبینید که یه قرضی دیگه، یعنی اول بعد به عنوان
قرض میشه، قرض نکنی قرض دیگه، همینه نقض قرض. پس اون همش میگه قرض هم به یه قرض هم داره دایی در دایی میشه. بنابراین پس برهان نقض قرض اثبات کردیم وجود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه خدا برای مردم واجباتی قرار داده، محرماتی هم قرار داده. این واجبات و محرمات خدا میدونه، تا پشتوانهی براش نیاره مردم انجام میدن. اولین لطف خدا جهنم رو بهشته، گفته مردم این واجبات رو گذاشتن، اما همه دون دنبال عقل و دنبال معرفت نمیری، تا نگم جهنم رو بهشته است این مال آخرت. واجبات نظامیه قرار دادن برای نظام و برای حفظ عدم فساد و مفسده. گفتم حاکم اسلامی علاوه بر اینکه جهنم است حدم میزنه، حد حدود قرار دادن، جعل حدود از باب لطفه، برای اینکه مردم خودشون به نفسه ترک مفاسد اجتماعی میکنن، جعل حدود شرعیه به عنوان لطف مقرره به اینکه فساد نکنن. این هم یکی از باب لطفه.
جواب فرمودید که باید یه طوری باشد که به جبر نکشید، این که الان جبر میکشید
نه، یه کردی هنوز محال اختیار داره، بعد که انجام دادی بله جلوتر میگو، اون وقت در حال اختیار خود رو میدوزی میکنی، بعد میگو حد بود. نه این که میگو حالا چی رفتی انجام، بعد زن. این یکی مسئله خوف و رجا. خداوند عالم میاد میگه دیگه این گناه و معصیت ها رو کردی جهنم، اما نمیگه جهنم قطعی، میگه نه احتمال جهنم هست، ممکنه جهنم تون ببرن اما نه اینکه صد درصد، اما امیدم داشته باشه یه دعا کردی و توبه کردی قبول میکنن. همه را در رجا قرار نداده، همه را در خوب، برای اینکه مردم را به قاعده لطف نزدیک به واجبات بکنه. میگه اگه واجبات را ترک کردید احتمال جهنم، احتمالی که نجات هم بدن هست 50% نجات 50. خوف و رجا به اندازه هم، این هم یکی از مصادیق لطفه، بقیهش انشالله فرده.